قلبت تو راحت شد. دارم میترسم از روزی که اسم عشقم عادت شد.
دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را می آموزی.
ساده و صمیمی
به نام حضرت دوست که پروانه حیران نام اوست. سلام دوستان،
اینجا ساده و صمیمی کنار شما با بخش های مختلف
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
همراه شماییم ساده و صمیمی با بخش‌های مختلف.
اولین معامله، نوشته فاطمه شعبانی، سردبیر محمد امیر یار احمدی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ماندانا اصلانی، صفا آقاجانی، امیر فرهانیا، مهدی نمینی مقدم، بیوک میرزایی، سلمان خطی، امیر عباس توفیقی، صدیقه کیانفر. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
الهی قربون اشکات بشم مونی خانم جونم، تو را خدا آخه چقدرش میزی بابا.
نمیتونم ننه، نمیتونم. خودت یه دقیقه بذار جایی من، ببین چه حالی پیدا میکنی.
میدونم قربونت برم الهی، میدونم. من حتی نمیتونم یه دقیقه جایی تو فکر کنم به خدا.
پس چی توقع داری از من بدبخت؟ ای خدا چی کار کنم؟
لا اله
الا الله. ای خدا چی کار کنم؟
چه کاری از دستم برمیاد؟
چی کار کنی ننه؟ یکی بگید من چه خاکی بذارم بریزم؟ اوه چقدر گفتم بچه سرتو بنداز پایین، نگر با هر آدم ناهم و بیدینه ایمونی گوش کرد. نه به خدا نگر، نه. ای وای، یعنی اگه گرده بود گرانه آن روزشی نبود، آن روز منی نبود.
ای بابا حالا که طوری نشده انشالله که همه چی درست میشه.
ای خدا جونه هیشکی نمیفهمه آخه چی درست میشه، چی درست میشه بابا. حکم اعدامش اومده ننه، اعدام، اعدام.
ای بابا خودت میگی حکم جون دلم، کتا عملیش کنم. اون حالا حالا ها کار داره، میشه خب بفرستیش تجدید نظر.
کجای کاری ننه، کجای کاری؟ همه این راه ها رو رفته، ببینم برای
آخه چرا؟ اصلا به اون چه ربطی داره؟ مگه نمیگه کار اون نبوده؟
چرا؟ ولی قانون این حرفا زنش نمیشه، میگه جنس تو خونه شما پیدا شده. راست هم میگه، نه خودمون جای اونا چیزی خونه من بوده چطوری میشه ثابت کرد مال من نبوده آخه؟
خب مگه شما نمیگی تا مامورا ریختن تو خونه آقا مظفر از جیبش در آورده انداخته زیر آب گرم کن؟
چرا؟ ولی آقا جز خدا کی شاهده این ماجراست؟ خودشم که گردن نمیگیره.
خب منیر خانم جون بریم دم خونه شون بگید چی شده، شاید مادرش پدرش رازیش کردن گردن بگیره.
کجای کاری ننه، یه مادر داره هزار مرتبه از خودش بدتر. قبل از این که بیام خونه رفتم سراغش، میدونی چی بهم گفت؟
نه چی گفت؟
گفت چشم پسرت کور، بچه‌مو تو کوچه خف نمیکرد ببره و ازش جنس بگیره تا اینطوری بشه. اگه بچه منو به خاطر بچه تو گرفته بودن چی؟ کی میخواست جواب بده؟
عجب آدم هایی هم به خدا. یکی نیست بهشون بگه اگه امثال شما نباشن و جنس دست بچه مردم بدن که اینطوری نمیشه. دیدی خودشون سیگارم نمیکشن.
آره میدونم میدونم، حالا ببینی من حق دارم زنچه بزنم، فریاد بزنم، خودم رو دیگه دیگه کنم یا نه؟
شما هیچی بهش نگفتی؟
آی آی. چی میخواستم بگم ننه؟ تو که میدونی خانوادگی چقدر بی آبرو هم.
آره خبر همدست بودن همه شونو با هم شنیدم.
پس من بیچاره چیکار کنم با این بچه نادونم؟ ای خدا بچه،
ای بابا،
ای خدا بچه،
ای وای. منیر خانم جون بهنامم اومد، تو را خدا آروم بگی، الان میاد تو هول میکنه بچه را. آروم باش تو را خدا آروم باش.
اگه بگردی حالا به گوشش نرسیده بس اهل محل نمیشنسی، به جون خودش قسم الان همه چی هم میدونه.
یالا
بیا تو مادر،
بیا تو،
بیا بگو ببینم چی شنیدی، چه خاکی به سر ما شده یا نه. نه
آروم باش
خودش زنگ زد بهم گفت
الهی بمیرم براش. دیدی داری بی برادر میشی مادر.
ای بابا منیر خانم جون دوباره شروع کردی که.
شما بفرمایید اشرف خانم، زحمتتون شد، خودم آرومش میکنم، بفرمایید.
چشم، ولی تو رو خدا چشت بهش باشه، حالش خوب نیست
ها. چشم.
با اجازه، بازم میام بهتون سر میزنم.
خداحافظ. مادر ناراحت نباش، بگی بخور حال جا بیاد.
نمیتونم ننه، نمیتونم، یه گلوم بایی نمیره.
آخه چرا چشش کور این کارا رو نمیکرد؟
داره اعدام میشه، دست از این حرفا در نمیداری؟
به جهنم، این راهی بوده که خودش انتخاب کرده، میخواست نره دنبالش. چقدر خودتو من و اون بابای خدا بیامرز که از قصهش دفکت بهش گفتیم نکن و گوش نکرد.
حالا یه اشتباهی کرده بچه، باید اینطوری بگی.
یه اشتباه نه نیمن، یه اشتباه. اون بی وجدان انقدر کشید و بچه های ناهل مردم رو تو اون آلناک حیات واسه دود کردن همون بدمصب جمع کرد تا همه همسایه از دست شاکی شدن شکایت کردن. ماموران وقتی اومدن که آقا مظفرم اینجا بود و این شد روزگار ما. شد روزگار ما.
من دیگه نمیدونم چی بگم به خدا. این از شانس منه. نه خودت بگو این مظفر و زن بچهش که این دونو گذاشتن تو صفحه ما تا حالا یه بار گیر افتادن که من چه بدبخت من چم با؟
برای اینکه اونا نمیکشن تو آبرو نیستن، اما به روز ما چی؟ آقا از 200 کیلومتری معلومه چه غلطی داره میکنه.
پس یعنی دست رو دست بزنیم برام بالا؟ اونا به خاطر کارو نکرده؟
نه خیر، خیالت راحت ننه، تا منو داری غم نداری. صبر کن خودم درستش میکنم.
چطوری ننه ها؟ چطوری؟
تو دیگه به اونش کاری نداشته باش. تو راه که داشتم میمدم یه فکری کردم ناب، خودم درستش میکنم.
یا ابوالفضل، هر وقت داری حرف بزنی یاد بابات میافتم، فکر میکنم میخوای کارهای خطرناک بکنی. راستشو بگو مادر، میخوای چی کار کنی؟
اولا که من عاقلم مثل بروز کلم بو قرمه سبزی نمیده، دوما گفتم تو دیگه به اون کاری نداشته باش.
حالا کجا میری؟
تو اتاق هم نترس، فعلا هیچ جا. خدا
بنال.
درد و بنال. تو سلام بلد نیستی مسعود؟
حرفتو بزن.
میخوام ببینم پایی با هم یه کاری بکنیم یا نه.
مثلا چه کاری؟
یه کاری که خرج بساط این چند وقته خودت هم در بیاد دوبله.
خلافه؟
عقل کل از کار حلال همچی پولی در میاد.
بچی؟
میخوام برم وردست مظفر. کمک تو داداشت منصورم میخوام.
چرا؟ تو که تا دیروز از حقوقی که حسن دوچرخه ساز از چلو ست گردن پیچه دوچرخه بهت میداد راضی بودی؟
حالا دیگه نیستم.
بیام؟ ولی حالا از کجا معلوم مظفر رضایت بده به کار کردن با ما؟
چطور میتونه نده؟ بابا باعث گیر افتادن به روز خودش بوده. مارم که چندینو چند ساله میشناسه.
ببین اگه خاطر جمع گیر نمیافتیم آره. خب کی بدش میاد از مال مفت؟
با خون خودم امضا میدم گیر نمیافتی خیالت راحت.
حرف تو برای ما حجته. هر وقت شد بزن.
این بود خیالت راحت بن من عاقلم؟ معلوم هست میخوای چه غلطی بکنی؟
شما همه چی شنیدی؟
از کار خدا بله. اما بذار از همین الان بهت بگم بهنام، من یه بار اشتباه کردم گذاشتم داداشت بهروزی راه غلط رو انتخاب کنه که روزی هزار بار به غلط کردن افتادم.
چی برای خودت ردیف میکنی؟ نه بذار بهت بگم بابا. راستش من
تو گوش کن تو.
چی شد؟ ننه یا علی چی شد ننه؟ کمک یکی به داد برسه.
اینجا ساده و صمیمی با بخش‌های مختلف کنار شما.
از تارهای طلا عنکبوت‌های نفرت آویزانند. صدا جان سپردند سربازان و حکیمان و شاعران. عشق و مرگ در گودالی مآلود افتاده بودند. هر سرزمینی خواستار نام مردان غیور است، اما افسوس که تاریخ از میان قصه های خونین می گذرد. شاید آوای آدمی هرگز در اینجا تنین افکن نخواهد بود. تنها باد پیر و خسته بر دروازه های تاریک می کوبد. می پندارم من تنها در زین آسمان باقی ماندم، زیرا من اولین انسانیم که آرزو می کرد جام مرگ بنوشد. پاره استخوان‌هایم را گرد آوردم و همچون بند بازی که از روی آب بگذرد از آنجا رفتم. در کنار جامه‌هایم که از جنگ چرکین شده بود زانو در بغل نشستم و همچون مردی بادیه نشین مقدم خورشید را نماز بردم. این رود ایسانزو است که من در آبهای آن بهتر از هر جا خود را چون تاری نرم از کائنات باز شناختم. رنج من آنگاه است که خود را با جهان هماهنگ نمی‌بینم. اما این دست‌های ناپیدا که مرا چون موم در خود دارند سعادتی کمیاب به من می‌بخشند. من از دورانهای حیاتم برگذشتم و اینها رودهای منند.
ساده و صمیمی.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پرواز ها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها. زندگی ذره کاهیست که کوهش کرده ایم، زندگی نام نکوییست که خارش کرده ایم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و کسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟
کتابی که در نظر گرفتیم 24مین عنوان از مجموعه رسم خوبان به نام محبت به خانواده. مجموعه کتاب‌های رسم خوبان رو مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت با هدف اشاعه فرهنگ و فضایل دفاع مقدس منتشر کرده. برش‌هایی از مقدمه و چند خاطره از این کتاب رو با هم مرور می‌کنیم.
خانواده اگرچه کوچکترین واحد جامعه است، ولی اثرگذاری آن در جامعه قابل مقایسه با هیچ عامل مؤثر دیگری نیست. خانواده یعنی به غیر انتقال سنت ها و ارزش ها، یعنی انسانسازی و رشد. اگرچه گروه زیادی از رزمندگان در سنین نوجوانی و جوانی قبل از ازدواج به حضور حق تعالی بار یافتند، اما آن تعداد که توفیق عمل به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یافتند، با همه وجود در خدمت خانواده بودند و احساس محبت و صفا و همیاری با همسر و فرزندان در وجودشان بود.
رزمندگان اسلام در زمان مرخصی برای حضور در خانواده درنگ نمی کردند. در کارهای خانه به یاری همسر و فرزندان می شتافتند. لبخند بر لبانشان و محبت در دلشان موج می زد. با بچه ها بازی می کردند. به درس و مشقانها رسیدگی می کردند. به بستگان سری می زدند و به پدر و مادر و خواهران و برادرانشان احترام می گذاشتند و به امورشان رسیدگی می کردند. این از ویژگی‌های مؤمنان متقی است که در جهاد با دشمن سرسخت و جدی باشند و در عرصه خانواده عاطفه‌ای جوشان داشته باشند.
در کتاب تا منزلگاه عشق از زبان همسر شهید می‌خوانیم: شهید حسن آقا رب پرست به محض ورود به منزل خودش را با برنامه‌های منزل سازگار می‌کرد. هرگز ناراحتی‌های اداره را به منزل نیاورد. مشکلات اعضای خانواده را یک به یک مرتفع می‌کرد و اگر بچه‌ها با یکدیگر و یا با من مسئله‌ای داشتند، آنچنان راه حل ارائه می‌داد که همه چیز به خوبی پایان می‌پذیرفت. همیشه اعضای خانواده در پی این بودیم که اسباب راحتی این پدر دلسوز را فراهم کنیم و در خدمت او گوش به فرمان باشیم.
در کتاب چریک می‌خوانیم: یکی از خصوصیات شهید حمید ایرانمنش این بود که هیچ وقت دست خالی به خانه نمی‌آمد. حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی یا بدترین شرایط مالی، اگر لازم می‌شد از دوستانش قرض می‌کرد و انگشتری، گلیمی و لباسی برای من و معصومه و مادرم می‌گرفت و می‌آورد. مادرم می‌گفت: حمید جان، چرا زحمت می‌کشی؟ سلامتیت بهترین هدیه است. حمید می‌گفت: در اسلام به هدیه دادن سفارش زیاد شده است. من هم که کم در خانه هستم و این کمترین کاری است که میتوانم برای شما انجام دهم. یک بار که به کردستان رفته بود، با خبر شد که معصومه شیر خشک ندارد. خدا میداند چطور از اونجا شیر خشک تهیه کرد و توسط دوستانش برای من فرستاد.
در کتاب فرمانده قلب‌ها از زبان خواهر شهید محمد آرمان می‌خوانیم: وقتی به 9 سالگی رسیدم، اولین کاری که محمد برای من انجام داد یاد دادن نماز بود. نماز صبح را با معنی به من یاد داد و بعد سایر نمازها را هم به همین ترتیب به من آموزش داد. می‌گفت اگر نماز را درست یاد بگیری برایت جایزه می‌خرم. بعد برایم چادر مشکی خرید. می گفت حالا دیگر بزرگ شده ای و باید چادر سرت کنی. مدام سفارش می کرد در رعایت حجاب کوشا باشم و نماز را سر وقت بخوانم. همیشه هم با جدیت به درس هایم می رسید. اگر از درس خواندنم راضی بود، مرا با خود به دیدن فیلم هایی که از طریق سپاه در روستا می گذاشتن می برد.
در کتاب نماز، ولایت، والدین به نقل از همسر شهید حاجی یونس زنگی آبادی می‌خوانیم: وقتی مادر حاجی یونس سکته کرد، دست و پایش سنگین شده بود. زبانش هم کمی سنگین کار می‌کرد. حاجی یونس می‌بایست یک ماه مادرش را برای معالجه به کرمان می‌برد. آن موقع او خودش به شدت زخمی شده بود، اما همیشه مادرش را کول می گرفت و کارهایش را انجام می داد. من هم هر وقت می خواستم این کار را انجام دهم می گفت: نه، تو نمی دانی. این کارها وظیفه من است. مادر من است. من قصه خوردن و ناراحتی حاجی یونس را هنگام بیماری مادرش دیدم. حاجی یونس از مریضی مادرش به شدت رنج می برد.
همسر شهید حاج رضا حبیب اللهی نقل می کند: یک روز برای نهار به منزل خواهرم رفته بودیم. وقتی غذا آوردند، دیدیم حاج رضا غذا نمی خورد. وقتی سوال شد، گفت: چرا چند نوع غذا درست کرده اید؟ خواهرم می خواست توضیح بدهد و او را قانع کند، ولی حاج رضا فقط نان و ماست و سبزی را که در سفره بود میل کرد و از خوردن غذاهای دیگر خودداری کرد.
همسر شهید محمد نصراللهی نقل می کند: محمد هر وقت از منطقه برمی گشت، شب به خانه ما می آمد. چون در آن زمان هنوز مستقل نشده بودیم. لباسهایش را عوض می کرد. موهایش را مرتب می کرد.